أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب قاعده عدالت رسید به این نکته که تفاوتی بین عدالت و نفی ظلم وجود نداره. بین اون تعبیر اثباتی و این تعبیر سلبی تفاوتی نیست. خدمت عزه مطالب رو تقدیم کردیم. اینجا میخوام یک قدری قضیه رو تثبیت بکنیم. خوبه که دو نکته رو خدمت عزه تأکید کنم. دو نکته. یک، خدمت دوستان عرض کردیم که همونطور که با قاعده عدالت میتوان اثبات حکم کرد، با قاعده نفی ظلم هم میشود اثبات حکم کرد. یعنی اگر ما به قاعده نفی ظلم هم برسیم، باز می شود ادعای مثبتیت داشت. چنانچه تعبیری از مرحوم شیخ اعظم خواندیم که بر اساس نفی ظلم قائل به اثبات حکم شده بود، بر اساس نفی ظلم قائل به اثبات حکم شده بود. اما اینکه چطور قاعده عدالت هم میتواند اثبات حکم کند و هم میتواند نفی حکم کند، به جهت ادله ای که پشتوانه این قاعده نهادیم، چنین خاصیتی بر این قاعده مترتبه. آیه 25 سوره الحدید آیه شاخص در قاعده عدالت بود: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط. اقامه عدالت در بین مردم، به تعبیر دقیق تر اقامه قسط در میان مردم، فلسفه شریعت عنوان شده، بر حسب تفسیری که پیشتر خدمت عزه بارها ارائه کردیم. و همونطور که اقامه قسط در میان مردم منوط است به نفی برخی احکام مقتضی ظلم اجتماعی، منوط است به وضع پاره ای از احکام مقتضی عدالت اجتماعی. مقتضی عدالت اجتماعی. و این نکته کاملا عیان و واضحی است که دوستان من به راحتی بهش میتونن اذعان کنند. رو این جهت بر اساس این آیه و امثال این آیه می شود قائل شد به بعد اثبات در قاعده عدالت، چون اقامه عدالت اجتماعی گاه منوط به وجود احکامی است که چنین اقتضایی دارد، همونطور که بعد سلبی هم از این آیه و امثال این آیه قابل استفاده است. می باید پاره از احکام نیز نفی بشوند تا کار به اماته قسط در جامعه نکشد، به احیاء قسط ختم بشه. آیات دیگری هم ما در موضع خود مورد بحث قرار دادیم، مثل آیه 18 سوره آل عمران که ذات باری را قائم بالقسط معرفی میکرد. قائم بالقسط و قیام ذات باری به قسط در حوزه شریعت هم به اثبات احکام مقتضی عدالت و هم به نفی احکام مقتضی ظلم توامان، هم بعد اثباتی دارد و هم بعد نفی. قیام به قسط در مورد فردی که در مقام تشریع است، در مقام تشریع است، مشرع است. اگر قرار باشد یک مشرع قائم به قسط باشد، یک قانونگذار قائم به قسط باشد، باید هم قوانینی رو وضع بکند در مسیر احیاء عدل و هم قوانینی را در مسیر اماته ظلم توأمان. آیات دیگری هم بود که من به جهت اختصار خدمت اعزه اینها رو طرح می کنم، به همین میزان بسنده می کنم. بنابراین از نگاه حقیر قاعده عدالت می تواند مبنای اثبات احکام شرعی هم قرار بگیره. اما ششمین بحثی که خدمت اعزه از ابحاث مربوط به حکم شناسی قاعده عدالت خواهیم داشت که آخرین بحث ما هم خواهد بود، راجع به چیست؟ راجع به رابطه ادله قاعده عدالت و ادله احکام اولی و ثانوی و واقعی و ظاهری و خلاصه تمام احکامی که ذیل قاعده عدالت تعریف شده است. خدمت اعزه پیشتر عرض کردیم که قاعده عدالت بر تمام ادله احکام حاکم است. این تعبیر حکومت رو پیشتر خدمت اعزه بیان داشتیم و اجالتاً حکومت رو به معنای تقدم گرفتیم، بر ادله تمام احکام مقدم است، فارغ از این که این احکام از سنخ احکام اولی باشن یا ثانوی یا سنخ احکام واقعی باشن یا ظاهری، تفاوتی از این حیث نمی کنه. تمام این احکام در شریعت به مقتضای ادله‌ای که هست می بایست عادلانه مبتنی بر عدل باشد. در اینجا خدمت اعزه میخوام توضیحی بدم در باب وجه تقدم قاعده عدالت یا به تعبیری ادله قاعده عدالت بر احکام شریعت یا به تعبیری بر ادله احکام شریعت. ببینید دوستان، یک مبنایی رو ما در وقت خود باید خدمت عزه تقدیم کنیم در باب حکومت. با عنایت به اون مبنا روشن میشه که چرا قبلن خدمت عزه قاعده عدالت رو حاکم بر تمام احکام شریعت قلمداد کردیم. حاکم مصطلح در علم اصول به معنای دلیلی است که موضوع دلیل دیگر را تحت تصرف توسیعی یا تزییقی خود می گیرد، یعنی یا به نحو موسع دخالت در موضوع دیگری می کند و مثبت موضوع است، یا به نحو مزیق دخالت در موضوع دیگری می کند و رافع موضوع است، به این شرط که اون توسعه یا این تزییق بر مبنای تعبد باشه، بر مبنای تعبد، و الا کار به ورود خواهد انجامید که وارد هم موسع میتواند باشد و مزیق، لیکن اونجا بحث تعبد و اعتبار نیست، بحث وجدان است و تکوین. خب مثال های زیادی هم داشتیم، مثل فرض بگیرید که شارع مقدس بگوید المقصر فی تحصیل المعاش مستطیع، یا المدین لیس بمستطیع. اینجور خطاب ها نسبت به خطاب لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا حاکم. این که میگه المقصر و فی تحصیل المعاش مستطیع، حالا این خطاب فرضیه، به این شکل شاید جایی نباشه. این خطاب مفروض به نحو توسعه میاد دائره مستطیع رو گسترش میده، دائره مستطیع رو گسترش میده. کسی که مقصر در تحصیل معاش است او مستطیع نیست، اما بدین سان به تعبد کسوت مستطیع به تن می کند. همینطور مدیون، کسی که دینی بر عهده اوست، خصوصا جایی که دین مؤجل مدت داره، این مستطیع است برای تشرف به حج، لیکن در قالب المدین و لیس به مستطیع از اون نفی تعبدی استطاعت میشه. این یک نوع حکومتی است که مصطلح شده در علم اصول و در جایی صادق است که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را تعبدن اثبات یا نفی کند. قاعده عدالت وقتی گفته میشه حاکم، از این صدق حکومت نیست. ما این صدق حکومت رو حکومت موضوعی تعریف میکنیم، حکومت موضوعی که یک دلیل حاکم بر موضوع دلیل دیگر باشد، حاکم بر موضوع دلیل دیگر. لیکن در کنار این حکومت موضوعی یک حکومت حکمی هم قابل فرضه، یک حکومت حکمی. هم حاکم و هم وارد، هر دو موضوع تحت تأثیر قرار میدن. متو حکومت بر پایه تعبد تحت تأثیر قرار میده، اما ورود بر پایه وجدان و تکوین. و خب به هر حال قضیه از این سنخه، در هر دو توسعه و تزیه قابل فرض. حالا دقت بفرمایید، حکومتی که مقسم این دو قسمه در واقع به معنای مفسریت و قرینیت و اساسا دلیل حاکم، این دلیل مفسر یا به تعبیر دلیلی که قرینه محسوب می شود در قیاس با دلیل محکوم، و تقدم آن بر پایه مفسریت و قرینیت آن است. مفسریت و قرینیت آن است که در ارتکاز عرفی همواره مفسر بر مفسر، قرینه بر ذوالقرینه مقدم. همواره مفسر و قرینه بر مفسر یا به تعبیری ذوالقرینه مقدم. حالا این تفسیر میتونه در ناحیه حکم باشه، میتونه در ناحیه موضوع، میتونه در ناحیه حکم دلیل محکوم باشه، میتونه در ناحیه موضوع دلیل محکوم باشه. حالا در وقت خود انشاءالله اگر در قید حیات باشم و توفیق داشته باشم خواهم گفت که حکومت حکمی اقسامی داره. یکی از اقسام حکومت حکمی قسمی است که بنده اسمشو نهادم حکومت حکمی ملاکی، حکومت حکمی ملاکی یا مناطی. این در جایی است که دلیل حاکم مناطی رو تعریف میکند برای حکم در دلیل محکوم، ملاکی رو تعریف میکند برای حکم مأخوذ در دلیل محکوم. و بر اساس این ملاکی که تعریف میکنه حکم دلیل محکوم رو توسعه یا تضییق میده، توسعه یا تضییق میده. تمام خطاباتی که متضمن علت حکم مأخوذ در خطاب دیگر است حاکم حکمی ملاکی تلقی می شود، حاکم حکمی ملاکی. در اینجا قاعده عدالت یا تعبیر ادله قاعده عدالت از این سنخ حکومت بهره‌مندان نسبت به ادله احکام شریعت، یعنی حاکم حکمی ملاکی است قاعده عدالت نسبت به احکام شریعت. چطور؟ عدالت در سلسله علل احکام نشسته، نه در سلسله معالی. همینطور که ظلم در سلسله علل احکام نشسته است نه در سلسله معالل. اونایی که حلقات خونده باشن بیاد دارن شهید سعد وقتی بحث از حسن و قبح که احکام عقل عملی است به میان می آورد میگه حسن و قبح، حسن و قبحی که مربوط به عدل و ظلم است، این حسن و قبح در سلسله علل می نشیند نه در سلسله معالی. حالا آقای سعد در اینجا بر پایه حکم عقل، بر پایه حکم عقل قائل شده است که عدالت حسن و ظلم قبیح در مرتبه علل احکام است. ما بر اساس نص یک چنین ادعایی داریم. بیشتر خدمت عزیز مفصل توضیح دادم که از نگاه ما دلیل قاعده عدالت یا تعبیری دلیل عدالت تشریعی نص است و عقل نمیتونه باشه. این از نکاتی است که من درش منفردم و باید دوستان به مباحث گذشته مراجعه کنم. حالا بر پایه آیه شریفه 25 سوره الحدید و نصوصی از قبیل آن که بیشتر خدمت عرضه تقدیم داشته این، جایگاه قسط، جایگاه علت نسبت به شریعت و احکام آن. آیه می فرمود میزان را نازل کردیم که به معنای شریعت گرفتیم، انبیاء را ارسال کردیم، کتاب میزان را انزال کردیم، به تعبیری شریعت را تشریع کردیم، احکام شریعت را وضع کردیم. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، بدان علت که عدالت اجتماعی برپا شود. عدالت در جایگاه علت برای احکام شریعت، در جایگاه علت. خود عدالت خیر، خود ورای احکام شرعی است. این مطلبی نیست که پنهان باشه برای دوستان.
فرمودید منصوصه، بعد علنا فرمودین حاکمه،
گفتین خب من فقط توضیح بدم که ابهام شما حل بشه. ببینید عدالت میزان شریعته، عدالت میزان شریعته، نه اینکه شریعت میزان عدالت باشه، نه اینکه شریعت میزان عدالت باشه. به تعبیر دیگر ما عدالت شرعی نداریم، شریعت عادلانه داریم، شریعت عادلانه. اونی که مبتنی است شریعت، اونی که مبتناست عدالت. تو این جهت گفتم که عدالت رو از شریعت نمیشود اتخاذ کرد، عدالت رو از شریعت نمیتوان استخراج کرد، بلکه میبایست شریعت رو از عدالت استنباط و استخراج کرد. و این چیزیست که از نصوص برمیاد، وجدان هم به همین حاکمه که به هر حال آدمی درکی از عدل و ظلم دارد و اساساً همین رو مقیاس سنجش دین قرار میده. البته هست توهمات اشعری گونه در حوزه اصول یا اخباری گونه در حوزه فروع. این واقعیتی است که میتونیم بالعیان ببینیم برخی از اشاعره که گرایش خاص در اصول شریعت دارند، همچنین برخی از اخباریان که یک گرایش خاص در فروع دین دارند، اینها ممکن است همسو و هم عقیده با ما نباشند، یعنی معتقد باشند که اساساً عدالت آن چیزی است که شریعت تعدیل کند. العدل معدله الشارع مثلا، یا ممکن است اخباریان بپندارند که عدالت آن چیزی است که اخبار گفته باشند، آن چیزی که روایات بر آن دلالت کند. ممکن از اینجور، اما واقعیت قضیه این چنین نیست و یک مبنای کلامی مهمی است که باید در وقت خودش خدمت عزیز بحث بکنیم. و اساساً این تأصل دادن به عدالت است، این اصالت بخشیدن به عدالت است که باعث شده است امامیه و معتزله عدلیه تعریف بشوند، عدلیه تعریف بشوند و مرز پیدا کنند با اشاعره، متفاوت شوند با اشاعره. و همین جهت قاعده عدالت در واقع ناظر به علل احکام است. علل احکام ملاک و منات احکام است به تعبیری، و در واقع منشأ توسعه یا تزریق احکام، نقطه توسعه یا تزریق احکام خواهد شد. از این جهت ما تعبیر میکنیم به حکومت حکمی ملاکی، حکومت حکمی ملاکی به این معنا که قاعده عدالت تمام احکام شریعت را بر پایه عدالت تفسیر میکنند، تفسیر میکنند، تمام احکام شریعت را بر پایه عدالت استوار میکنند و یک نوع تفسیره، یک نوع قرینیتی است که می توان بر پایه آن احکام شریعت رو شناخت. یعنی شما باید بر پایه قاعده عدالت به قرینه عدالت دائره احکام شریعت رو بشناسید، حکم شریعت و سعه و زیق آن رو بشناسید. و این جهت از نگاه ما نوع تقدم قاعده عدالت و ادله احکام شریعت از نوع تقدم حکومی حکمی ملاکی است، از نوع تقدم حکومی حکمی ملاکی. البته این اصطلاحات رو در وقت خودش باید بر اساس مبنای اصولی خود خدمت عرضه تبیین کنیم، در اصول رایج این دور اصطلاحات به کار نرفته به این شکلی که حقیر دارم تعبیر میکنم.
وقتی فهمیدیم حاکمه بر همه احکام، من داشتم به این فکر کنم چرا نفهمیدی که بر سایر احکام، بعد متوجه شدم که فهمیدم.
بله، در قاعده عدالت صنف حکم نیست. به تعبیر واضح‌تر قاعده عدالت خود مفاده که حکم نیست، حکم شرعی محسوب نمیشه، بلکه در مقام تبیین علت حکمه، در مقام تبیین علت حکمه، در مقام تبیین یک روش و منش در مقام تشریع احکام است. به تعبیری حکایتگر روش حکم گذاری است، خود از سنخ احکام نیست. یک وقت سخن از روش و منش قانون گذار است، یک وقت سخن از قانون قانون گذار. اینکه او به چه روشی جعل قانون می کند یه مقول است، اینکه او چه قانونی جعل می کند مقوله دیگری است. قاعده عدالت ناظر به روش انشاء حکم در شریعت، روش قانون گذاری در شریعت. احکام شریعت هم قوانین شریعتن، لذا اساساً این دو از یک سنخ محسوب نمی شود. این مربوط به حوزه روشی است، اون هم مربوط به احکامی است که بر اساس این روش جعل شده اند و ثبوت یافته اند.
صد به این بیان خواستان تخصیص ها نباید بخوره، ولی تو برخی از احکام با توجه به که ادله شرعی فرمود که میشه تخصیص بخوره، بیان این چیزی که میشه؟
نه، از کردیم یک روشی است، چون بر پایه اطلاعات عمومات نقلی قابلیت تخصیص و تقلید هم دارد. روش هست، اما ممکن است شارع مقدس از این روش در موضعی به جهت مصلحت عدول کند. حالا مثال براتون بزنم بدون تشبیه. فلان آشپز یک روش خاصی، یک روش های خاصی در مقام آشپزی دارد. بر اساس این روش ها غذاهایی هم میپزه، میان روش آشپزی و غذاهای آشپزی شده باید فرق نهانه. اما اینکه روش او اینه دلیل نمیشود که همیشه ملتزم به این روش باشه، ممکنه وقتی هم به جهت مصلحتی روش دیگری رو در آشپزی خود اتخاذ کنه. نکته مهمی که در پایان عرائض به عنوان حسن ختام خدمت اعزه تقدیم کنم این است که آیه شریفه تعبیر به قسط میکنه، لیقوم الناس بالقسط، تعبیر به عدالت نمی کند. و قسط و خدمت اعزه بیشتر بیان داشته ایم که اگر قرار باشد متفاوت با عدالت باشد، در حقیقت عبارت است از عدل بیین، عدل آشکار، عدل شناخته شده در مجتمع. شریعت آمده است تا عدالت را در جامعه برقرار کند، نه، آمده است تا برقراری عدالت را در جامعه عیان کند. برقراری عدالت را در جامعه عیان کند، چون قسط اساساً به همین شکل تعریف شده، به همین شکل تعبیر شده. دوستان من پیشتر راجع به تعبیر قسط از قول من مطالبی شنیدن از کتاب الفروق و فلقه، که کتاب دقیقی است در تمیز میان لغات مترادف، که میگفت القسط هو العدل البین الظاهر، قسط عدل بین ظاهر، با این دو وصف بدرقه میکرد قسط را، عدل بین ظاهر. و این جهت احکام شریعت برای عیان‌سازی قسط، برای عیان‌سازی قسط آمده اند. خودی که حکایتی است از تأصل عدالت نسبت به شریعت، خودی که قرینه است بر تأصل عدالت نسبت به شریعت، و اینکه عدالت خودی که اصل مستقل از شریعته، که یک شناختی مردمان از مقوله عدل دارند و شریعت آمده است عدالت شناخته شده را در میان مردم برپا کند. بر اساس این تفسیر از قسط میتونیم از آیه سوره حدید اینجور برداشت بکنیم که احکام شریعت باید به نحو عیان، به نحو عیان عدالت را برقرار کنند، به نحو عیان با عدالت خوانش داشته باشند، به نحو آشکار با عدالت همخوان و همسو باشند. تا وقتی این احکام در جامعه برقرار شد، مردم عدالت رو به وضوح ببینند. در جوامع انسانی احساس خیلی چیزها از خود اون مهمتره، احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است در آرامش جامعه، احساس عدالت هم از خود عدالت چه بسا مهمتر است در آرامش جامعه و اینکه مانع طغیان بخشی از جامعه علیه حاکمیت یا بخش دیگر شود. در طول تاریخ حاکمان و طبقات برخوردار برای اینکه مردمان رو به تبعیض و ظلم اقناع کنند، یا اساساً روحیه عدالت طلبی رو از اینها می گرفتند با توجیهاتی از این دست که خواست خدا چنینه، حکم خدا این گونه است. در خیلی از ادیان و مذاهب فاسد شما شاهد این گونه القاعات به جوامع دینی هستید. این یک، یا برخلاف واقع به اونها حس عدالت می دادند، این حس رو القا می کردند که از عدالت برخوردارند، از عدالت با ریاکاری و پنهان کردن زندگی اشرافی خود از نگاه مردم، خود رو به سان مردم جلوه می دادند. چنانچه برخی از حاکمان و خلفای اسلامی خود متنعم از انواع ثروت‌های دنیوی بودند، لیکن در برابر مردم ریاکارانه مشی زاهدانه رو به نمایش می‌گذاردند. و تاریخ پر از این جور سیاست هاست تا روحیه عدالت خواهی انسان مانع تبعیض‌های اجتماعی جماعت برخوردار نشود. بسیار خوب، این تمام بحث ما بود در قاعده عدالت. بحث مفصلی شد در موضوع نسبتاً جدید حاوی نکات بکری که تاکنون در ساحت فقه مطرح نشده بود و بهرمند از یک تبویب و تنظیمی که در طی زمان شکل گرفت و شاید در وهله نخست هم در ذهن من سیر مباحث به این شکل به تصور در نیامده بود. امیدوارم که دوستان گرامی این مباحث رو مغتنم بشمارند و با حسن سلیقه خود ابحاث رو تدوین کنند و با تأملات و تدقیقات و مطالعات جنبی بر قنای آن بیفزایند و خطاهای احتمالی اون رو بگیرند و ما و مشتاقان فقه رو از نتیجه کار خود بهره‌مند سازند. انشاءالله بعد از این به چند قاعده خواهیم پرداخت که به نوعی متکی به قاعده عدالت است. متکی به قاعده عدالت است. مثل قاعده الحاکم و ولی الممتنع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.